بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. خانم ها و آقایان محترم، مردم خوب و فهیم و صبور کشورم، سلام میکنم بهتون، وقت بخیر میگم. من محمد حسین هاشمی ام و اینجا گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگوی، برنامه‌ای که درباره موضوعات اجتماعی بدون لکنت و بدون پرده صحبت میکنه تا شما آگاه بشید از آنچه که در اطرافمون میگذره، موضوعاتی که مد نظر شما بوده، و ما سعی میکنیم در تیم اتاق فکر گفتگوی اجتماعی با بررسی‌ها و تحلیل‌های متفاوت و متعدد اونها رو در برنامه‌مون مورد بررسی قرار بدیم. همونطوری که در جریان هستید میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو هم ببینید هم بشنوید. تنها کاری که میتونید بکنید و تنها کاری که باید بکنید اینه که لطف بکنید، تشریف ببرید به سایت iranseda.ir یا سایت رادیو گفتگو و لینک دانلود برنامه کاربردی ایران صدا رو از این سایت دریافت بکنید، هم برای گوشی های iOS و هم برای گوشی های اندروید. قابلیت این وجود داره که برنامه کاربردی ایران صدا رو دریافت بکنید و همونطوری که عرض کردم هم ما رو بشنوید و هم ما رو ببینید. از همین طریق هم میتونید که برای ما در گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو پیام های خودتون رو بفرستید. اجازه میخوام که سلام بکنم به بینندگان محترمی که از طریق تلویزیون تعاملی تیوا مشغول تماشای برنامه گفتگوی اجتماعی هستند. خیلی خوشحال و خوشبخت هستیم از اینی که شما همراه ما هستید از طریق این تلویزیون محترم و امیدوارم که همراهی خودتون رو از ما دریغ نکنید. شهرستانی های ارجمندی هم که از طریق دستگاه های ستاپ باکس و از طریق شبکه سپهر مشغول تماشای گفتگوی اجتماعی هستند، ارادت دارم خدمتشون و امیدوارم که حال خوبی داشته باشن و توی این روزهایی که نگرانی از بابت کرونا افزایش پیدا کرده و حرفها حکایت از آغاز موج پنجم شیوع ویروس کووید 19 داره، بیشتر مراقب خودشون باشن، خصوصا هموطنان عزیزمون در جنوب کشور. برنامه رو با اجازه شما شروع خواهیم کرد. همین حالا تیتر داغ.
تیتر داغ.
پیشگیری از کلاهبرداری های مرتبط با کسب و کارهای اینترنتی.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
مهمانانی که امروز همراه من هستند برای اینکه درباره پیشگیری از کلاهبرداری‌های مرتبط با کسب و کارهای اینترنتی باهاشون گفتگو بکنم، جناب آقای صمد سلامی، رئیس اداره جرایم سایبری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، و جناب آقای سید احمد موسوی، کارشناس ارشد اداره پیشگیری از جرایم سایبری در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضایی هستن. آقای سلامی، سلام میکنم بهتون، خیلی خوش اومدید به گفتگوی اجتماعی.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز برنامه گفتگوی رادیو اجتماعی داریم.
گفتگوی اجتماعی رادیو
گفتگوی اجتماعی رادیو اجتماعی و حضرت عالی همکاران خوبتون، تشکر از جناب عالی و همکارانتون که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادیم تا انشالله بتونیم یک گفتگوی از طریق این برنامه در خصوص بحث پیشگیری از کلاهبرداری های کسب و کار اینترنتی داشته باشیم.
خیلی ممنونم ازتون. پسرعموی خودم سید احمد موسوی سلام میکنم بهتون.
من عرض سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همکاران خدمتون در رادیو گفتگو، همچنین عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز.
سلام. خدمتتون هست. ارادت. آقای سلامی عزیز، تا دلتون بخواد احتمالاً شکایت به قوه قضاییه رسیده که ما مثلا توی اینستاگرام یه مانتو خریدیم، پولش هم دادیم، به ما نرسیده. این یه کلاهبرداری کوچیکه و تا دلتون بخواد پلیس فتا پرونده توش هست که گفتن مثلا اکانت ما در حقیقت مورد هجوم قرار گرفته، هک شده و رفتن از رفیقامون پول گرفتن. دروغ چرا؟ یکی از همین آدمهایی که گول خورده همینجا هم نشسته. میخوام ببینم که واقعا این بحث پیشگیری چطور قراره که انجام بشه در حوزه کلاهبرداری های اینترنتی، وقتی که ما یک فضای بازی رو داریم که لزوماً شاید کنترل کردنش کار سختی باشه، اما در دنیای مدرن شاید فاصله گرفتن ازش هم ممکن نباشه. به این واسطه دارم عرض میکنم که بالاخره ما داریم میریم به سمت استفاده از فضای اینترنت برای کسب و کارهای مختلف. طبیعتاً همونجوری که در کسب و کارهای سنتی کلاهبرداری وجود داره، در کسب و کارهای مدرن هم کلاهبرداری به شیوه دیگه‌ای وجود داره، یا بیشتر یا کمتر، به اون کار نداره. اما در فضای ناشناخته مجازی ما چطور میتونیم بحث پیشگیری رو مطرح کنیم؟ چاکرتونم، یه جوری نگام کردین ترسیدم.
عرض به حضورتون، اگر اجازه بدید من یک مقدمه یا عرض کنم، بعد انشالله وارد مباحثی که جناب علی فرمودید میشیم و توضیحاتی رو در این خصوص ارائه خواهیم داد. ببینید، فضای مجازی مانند یک زیست بومی است که نیازمند یک سری قوانین و مقررات و ضوابطی هست که ما بتونیم در واقع کنترل و نظارتمون رو به نحو احسن روش انجام بدیم. این که حالا کنترل نظارت و ضوابط و مقررات رو کی باید بذاره، همه دستگاه‌های متولی مشخص هستن تو این قصه و بایستی با یه همکاری جمعی و یه همکاری عزم جدی ما در واقع این زیست بوم رو بتونیم مدیریتش کنیم تا بتونیم در واقع کنترل و نظارت رو به نحو احسن روش داشته باشیم. ببینید، قوه قضاییه و حالا اشاره کردید به پلیس فتا، ما در واقع در آخر یه زنجیره‌ای هستیم که در واقع در ابتدای این زنجیره دستگاه‌هایی هستن که مسئولیت‌های متعددی، اعم از حالا رگولاتوری یا اینکه در واقع دستورالعمل‌ها، ضوابط، نظارت‌ها و امکانات، زیرساخت‌ها و مباحثی رو فراهم کنن تا در واقع ما بتونیم تو این فضایی که شما اشاره فرمودید یه حکمرانی داشته باشیم که در واقع کمترین آسیب و جرائمی نظیر کلاهبرداری اتفاق بیفته و مردم کمترین ضرر رو ببینن. به هر حال سرعت رشد فناوری خیلی سریع هست و متاسفانه اقداماتی که داره انجام میشه به صورت لاک پشتی و این یکی از مشکلاتی هست که ما باید
گیر کار کجاست آقای سلام؟
ببینید، ما باید بریم به سمتی که یک، اقداماتی که در دستگاه انجام میشه به صورت جزیره‌ای نباشن، اقدامات به صورت متمرکز و جامع باشه. تجربه نشون داده تو بحث در واقع مدیریت این داستان ما بحث در واقع رمز یک بار مصرف رو داشتیم که تعداد قابل توجهی از جرائم کلاهبرداری رو کاهش داد.
به مجرد جدا کاهش پیدا کرده.
خیلی
میدونی چرا دارم میگم؟ من یه بار ترسیدم، یه گزارشی همین در حقیقت بخش خبری صدا و سیما پخش میکرد که آقا تو 20 ثانیه آخر این رمزا رو بزنید، اگه زودتر بزنید اونا رو هم پیدا میکنن، یعنی 2 دقیقه برای اونا زمان کافیه که بتونن رمز شما رو بگیرن. خب واقعیت داره این داستان؟
ببینید، حالا اونم خدمتتون یکی یکی سر فرصت همه خدمتتون عرض میکنم. این نکته خاصه‌ای که فرمودید، ببینید، کلاهبرداری جرمی هست که اگر تمام تلاش نهادهای حاکمیتی
خب
به صورت متمرکز انجام بشه، اگر شخصی که در این فضا قراره حالا خدماتی بگیره، کالایی خرید و فروش کنه، اگر همکاری خوبی با در واقع دستگاه‌ها نداشته باشه، متاسفانه به راحتی به دام کلاهبردارا میفته و اقدامات ما ابتر خواهند بود. ببینید، به لحاظ ساختاری، به لحاظ فنی، اتفاقی که الان افتاده تو بحث رمز یک بار مصرف، اگر جنابالی، حالا اون دوست عزیزتون، اگر دقت بکنن و موقع خرید بیان اون راهنماهایی که مشخص شده مبنی بر این که شما سایتایی که میخواید خرید کنید جای معتبر باشه، حتما جایی که دارای نماد اعتماد هستن، ببینید از هر جایی نباید خرید کرد، درگاهی که فعال میشه شما میخواید پرداخت کنید، اگر درگاه معتبر باشد، اگر شما از سایت های معتبر برید، این احتمالش نزدیک به صفر هست و اصلا امکان نداره. اونایی که دارن این مباحث که شما فرمودید تو رمز یک بار مصرف دارن سوء استفاده میکنن، اکثر اونها به دلیل این استفاده از درگاه های نامعتبر هست که متاسفانه دیتای اینها رو به صورت فیشینگ میگیرن و کلاهبرداری اتفاق میفته.
یعنی همون به اون لینک بالایی باید توجه کنیم دیگه، باید یه چیزایی داشته باشه.
بله HTTPS هست و اینکه درگاه متمرکز شاپرک حتما باشه و دقت کنن
این مثلا sip.shaparak و اینا باید باشه.
اصلا و اضافه بر این که ببینید، شما اول فرمایشاتتون هم اشاره کردید در اینستاگرام، ببینید ما در کشورمون الان برابر ضوابط و مقرراتی که گذاشته شده در خصوص بحث ساماندهی پیام رسان‌ها که از طریق مصوبات شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شده است، شبکه‌های اجتماعی خارجی که ضوابط و مقررات ما رو نپذیرن برای ما رسمیت ندارن و ما خواهشمون اینه از مردم خیلی دقت کنن. ببینید، همین که شما حالا در واقع در یک پیج یک کالاهی رو میبینید که در واقع این کالا یک قیمت شاید خیلی ارزون داره، یه مشخصاتی گذاشتن که به هر حال اون شخص وسوسه میشه و شاید قیمتهای از جاهایی داره که میره به سمتی که از اون پیجه بخواد خرید کنه و کمترین اتفاقی که میفته این هست که اون کالایی که در اختیار شخص قرار خواهد گرفت،
خب
اون جنسی که در اون پیج تبلیغ شده، اون جنس،
آره شوخیش هم زیاد شده تو اینستاگرام، چیزی که سفارش میدیم، چیزی که میخریم زمین تو آسمون فرق
میکنه.
آره.
این کمترین حالتشه و اکثر اینها، خب ما موارد زیادی هم داریم تو این پرونده های کلاهبرداری که اصلا جنسی تحویل نشده، حتی توی کانال ها و گروه های شبکه های اجتماعی دیگه هم مثل تلگرام الان ما پرونده هایی داریم که قیمت های وسوسه کننده، اغوا کننده، اینها رو در واقع میان و کاربر.
آقای سلامی، سره از ناسره رو چجوری اینجا میشه تشخیص داد؟
ببینید
چون که دولت داره میگه آقا توی فضای مجازی مون ما N میلیون کاربر داریم که دارن درست و راستی کارشون رو انجام میدن و دمشون هم گرم، بالاخره نشستن خونهشون دارن یه کالایی رو تولید میکنن و همه اینها، یه دفعه دیگه اونجوری بخوره همه ی شنوندگانمون از جا میپرن. نکته که وجود داره چیه؟ اینه که خب ما باید بفهمیم که کدوم راسته کدوم دروغه، کدوم کلاهبرداریه کدوم کلاهبرداری نیست. من یوزر، من کاربر چجوری میتونم متوجه شم؟
خب ما در واقع تدبیری که پیشه شده در این قصه به صورت یک کار جمعی، بحث نماد اعتماد الکترونیک بوده که به در واقع کسب و کارهایی که تو حوزه فضا مجازی فعالیت دارن اعطا شده و ما همواره در تمام برنامه‌های آموزشی و پیام‌های هشداریمون در سایت‌ها، حتی به صورت هشداری در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردیم که اگر هر یک از هموطنان عزیز قصد خرید کالا یا خدماتی رو دارن در فضای مجازی، حتما به سراغ کسب و کارهایی برن که این کسب و کارها دارای نماد اعتماد الکترونیک هستن.
آخه عمومشون مثلا توی اینستاگرام ندارن.
ببینید، امروزه بالغ بر 92,000 کسب و کار اینترنتی نماد اعتماد الکترونیک فعال داره.
92,000 تا
92,000 کسب و کار. امروز ما میتونیم مدعی بشیم که در تمام رشته ها و کسب و کارهایی که داره کالا و خدمات ارائه میشه هستن فروشگاه هایی که نماد اعتماد رفتن دریافت کردن و خود مردم هم مردم هم اینو باید در نظر بگیرن که به هر حال اگر سایتی، پیجی، کانالی، گروهی داره یه قیمتی میده که این قیمت یه مقدار رویاییه و یه قیمت یه مقدار جذابه و مراجعه کردن دیدن خب این در واقع نمادی داره، حتی سایت هم نداره، برخی از این در واقع پیج ها و در واقع کانال هایی که توی شبکه های اجتماعی هستن سایت هم ندارن.
خب آخه بسیارشون کسب و کارهای خونگی هن، یعنی طرف انقدر پول نداره که بخواد سایت بزنه و فعال کنه.
کسب و کار خونگی هم باشه میتونه بره اون مراحلی که واسهش تعریف شده رو دنبال کنه. ببینید ما در حال حاضر به مردم اینو همواره گفتیم و خواهیم گفت که فعلا در شرایط فعلی مراجعه کنن به کسب و کارهایی که احراز هویت شدن. امکان داره برخی از این کسب و کارها حتی نماد اعتماد نداشته باشن ولی نماد شامت دارن. برخی از کانالها و در واقع گروههایی هستن که اینها نماد شامت رو گرفتن. ملاک در پیشگیری از وقوع جرم احراز هویت هست. ببینید یکی از بزرگترین موزلاتی که الان در فضای مجازی هست بحث گمنامی هست که ما در پیشگیری از وقوع جرم رو این معقوله ورود کردیم و همواره به دنبال حل این چالش هستیم. هر جایی شما احساس کردی که گمنامی وجود داره
بله.
طبیعتاً شما اونجا نباید ریسک کنی. این ریسک پذیری رو شما نباید در واقع خودتون انجام بدید، بپذیرید که مورد کلاهبرداری قرار نگیرید. امکان داره شما این کالایی که میخواید توی حالا سایتی توی فروشگاه اینترنتی با یه مبلغ یه مقدار بیشتر بتونید تهیه کنید، ولی معتبره این که احراز هویت شدن اینها، شما میتونید پیگیری کنید
بله.
میتونید به صورت همون اینترنتی ثبت شکایت کنید. ببینید ما همه این امکاناتو در واقع پیگیری کردیم که هموطنای عزیز ما تو دام کلاهبردار نیفتن. عرض کردم اگر مردم عزیز همکاری لازم رو نداشته باشن متاسفانه اقداماتی که انجام خواهد شد همه ابتر میمونه. یعنی ده. مثل اینه که شما همه این مثلا منزلتون اگه مثال بزنید دوربین مدار بسته، دزگیر، نمیدونم نرده، همه در واقع تجهیزات ایمنی و امنیتی رو نصب کردید ولی از طریق درب ورودیش یک شخصی با یه شگردی تکنیک مهندسی اجتماعی به عنوان مثلا رویت نمیدونم کنتور گاز، کنتور برق، نمیدونم فلان وارد منزل شما میشه و همه اون تجهیزات بی نتیجه است. پس ما خواهشی که از مردم داریم اینه که اولا مراجعه کنن به جاهایی که احراز هویت شدن. به خصوص ببینید چون صحبت از خرید و فروش هست بس مراجعه کنن به کسب و کارهایی که نماد اعتماد الکترونیک دارند. یک دو خود شخص هم یه مقداری بستید در واقع این آگاهی رو داشته باشه که هیچ ارزونی بی حکمت نیست. یعنی ما باید خودمون به این فکر کنیم، حالا چه از کوچکترین کالاهایی باشه که تو این پیجا هستن. البته یک سری از این فروشگاه‌هایی که عرض کردم خب در شبکه‌های اجتماعی هم فعالیت دارن.
بله.
میتونید شما از اونها هم در واقع خریدتون رو انجام بدید.
بسیار خوب.
ولی کلیات داستان به این صورت هست.
بسیار عالی. آقا من داشتم الان نگاه می‌کردم خیلی از این جاهایی که می‌خوان بفروشن داشتم همزمانی که آقای سلامی صحبت می‌کردن دنبال می‌کردم. خیلی‌هاشون که پرطرفدارن برای مردم این نماد رو ندارن. چجوری باید بگیرن از نظر حقوقی اگر نداشته باشن مشکلی براشون پیش میاد؟
ببینید بر طبق قانون نظام صنفی که وجود داره
خب
تمام کسب و کارها فرق نمی کنه، کسب و کارهای در واقع در عالم حقیقت باشن یعنی غیر مجازی باشن و چه کسب و کارهایی که در فضای مجازی باشن با توجه به آیین‌نامه‌ای که بعداً تصویب شد. اینها باید نماد اعتماد الکترونیک رو طبق بله. حالا ما الان بحث اون سر موضوع کسب و کارهای اینترنتی هست. ما در قانون نظام صنفی مواد 87 و 2 و 12 قانون نظام صنفی اشاره کرده که باید نماد اعتماد الکترونیک هم برای کسب و کارهایی که در فضای مجازی هم هست اخذ بشه، همزمان با اون پروانه کسب که اون هم باید باشه، همزمان باید نماد اعتماد الکترونیک باشه، چون در فضای مجازی قرار اتفاق بیفته، در بستر اینترنت میخواد اون خرید و فروش اتفاق بیفته، خب مردم باید یه اعتماد علاهدهی داشته باشن نسبت به حالا اون کسب و کاری که حضوراً تشریف میبرن. آیین‌نامه اجرای چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی تصویب شد که در مواد اون اشاره شده که باید همزمان با صدور پروانه کسب تمام افرادی که در فضای مجازی میخوان به کسب و کار بپردازن در جهت بحث همون در سه حوزه خیلی مهم، یکی همون بحث احراز هویت هست، یکی بحث ساماندهی هست و یکی هم بحث صلاحیت هست که توی ماده 10 بهش اشاره شده. باید در این سه حوزه به خاطر این سه حوزه در واقع نماد اعتماد الکترونیک رو کسب کنن، علاوه بر این که در واقع برای نماد اخذ نماد اعتماد الکترونیک، خب افراد وقتی میخوان این نماد رو کسب کنن و این مجوز رو بگیرن، خب یه سختی ها و مشقت های براشون داره، ولی در عوض چه چیزی رو کسب میکنن، چه چیزی رو میگیرن، چه ویژگی رو میگیرن، این که خب مردم خیلی راحت دیگه میتونن اعتماد کنن از اون کسب و کار به خصوص در فضای مجازی به راحتی خرید کنن با فراغ بال. خب در واقع اخذ اون نماد باعث میشه که درست از این رو عرض میکردم که درسته که سختی هایی داره که البته
آخه ببین من دقیقا میخوام یه نکته رو بگم. من در اینی که قوه قضاییه خاص معاونت اجتماعی داره خیلی تلاش میکنه برای اینکه مردم حالشون بهتر باشه در استفاده از فضای مجازی هیچ شکی ندارم. پس آنچه که میگم اصلا نقدی به فعالیت های شما نیست. اما فکرشو بکنید که مثلا یه خانومی توی یاسوج داره توی خونش لباس زنونه درست میکنه، کل خرج خونه رو داره میده، سرپرست خانوارم هست، بابا دیگه این بند خدا دیگه این که بیفته دنبال نمیدونم نماد و اینا یه مقداری برایش سخته دیگه، قبول دارین هر دو بزرگ بله. دیگه خب من دارم میگم که من از اون آدم که مطمئن نیستم، ولی خود اون آدم که به خودش مطمئنه، یعنی خودش میدونه که کلاهبرداری نمیکنه، داره نون حلالی میخواد ببره سر سفره بچه هاش. خب برای اون آدم چه فکری دارین؟ دوباره تاکید میکنم نقدی به فعالیت های شما چیزا نیستا، بحثم خیلی روشن برای اینه که من مشتری چجوری خیالم راحت باشه. شما میگید از طریق اون نماده، من میگم خیلی خوب اون نماده عالی، اما اون نماده آیا باعث نمیشه که ما حواسمون به یه قشری نباشه که اتفاقا نیاز دارن به این کاره؟ همون قشری که وقتی یه سری اتفاقات برای فضای مجازی افتاد خیلی ها اومدن صحبت از این کردن که آقا کسب و کارشون داره به هم میریزه.
بله خب این فهمش شما کاملا صحیح، اما ما وقتی که داریم بحث پیشگیری از وقوع جرم میکنیم و عرضم به خدمتتون بحث مدیریت این فضا رو میخواییم مطرح کنیم که لاجرم هم باید این کار انجام بدیم، باید از هر دو جهت به موضوع نگاه کنیم. ببینید شما الان از یک جهت فرمودین کاملا هم صحیحه که خب اون فردی که الان در یاسوج یا در حتی شهرستانهای دور افتاده میخواد یک کسب و کاری را بندازه، زندگیشو میخواد بگردونه دیگه، حالا یه چیزی به ذهنش رسیده که از این امکاناتی که فضای مجازی در اختیارش قرار داده بتونه امرار معاش کنه با. این هیچ شکی درش نیست، اما از طرف دیگر ما باید به اون کسی که میخواد این در واقع خرید رو
بدیم.
بله ببینید
میگم آمار مشکل همینجاست، یعنی ما یه دوگانه ای رو طرفیم، یه دوراهی رو طرفیم که نمیدونیم باید هوایی کی رو داشته باشیم. ببینید ماجرا شبیه سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان، یه سازمانه نمیدونه باید از تولید کننده حمایت کنه یا از مصرف کننده. حالا چون بخواد از تولید کننده مصرف حمایت بکنه، مصرف کننده متضرر میشه، از مصرف کننده حمایت کنه تولید کننده. میدونم شما توی این داستان قرار گرفتین آره، اما نکتم اینه، دوباره میگم من میخوام برم از طریق این گوشی یه جنسی رو بخرم، حالا تازگی هم که میدونین چه جوری شده، تازگی هم که جنسمون 1 میلیون 2 میلیون نیستش که مردم میرن گوشی 40 میلیونی میخرن، حالا حداقل اون سایتایی که اینا رو میفروشن، ولی همونا هم تا برسه دست آدم پیر میشه. یعنی طرف اگه گوشی بخره از این سایت اینترنتی تا برسه باید. بهش بعد بدره یه دونه از این محصولات تیره کننده مو هم بخره، چون همه ماش سفید شده. ماجرا دقیقاً اینه که من میخوام واقعا ببینم چه فکری شده توی بخش حقوقی، توی کلیت داستان، اینو به من بگین.
بله ببینید، اینو عرض میکنم خدمتتون که اینجا اگر دقیقاً بخوام جواب فرمایش حضرت عالی رو بدم، خواهش میکنم، این که خب بحث مدیریت پیش میاد که ما قوانینمون در کشور باید به گونه‌ای در واقع تنظیم بشه و ابلاغ بشه که طبق مثال خود حضرت عالی که هم حمایت از تولید کننده بشه، در واقع حالا در موضوع فضای مجازی ما بحث بیشتر عرضه کننده در اون فضا رو داریم، و هم حمایت از مصرف کننده اون خریدار بشه. ببینید وقتی ما آمار جرائمی که در بستر فضای مجازی خصوصا با تحولاتی که اخیراً در زمینه مسائل اقتصادی در کشور ما رخ داده، خب قوه قضاییه خصوصا معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم همونطور که میدونید خیلی دارن زحمت میکشیم و در واقع جرائم داره کاهش پیدا میکنه، این شکی درش نیست. اما خب بعضی از جرائم مثل جرائم مالی، جرائمی که با پول و اقتصاد اینها سر و کار داره، متناسب با وضعیت کشور آمارشون میره.
چقدر وضعیت اقتصادی مملکت خرابتر بشه، ان کلاهبرداریام افزایش پیدا میکنه. هیچ کسی هم نیستش اینو نگی. این اگه یه نفر پیدا بکنیم بگه اینو نگه، احتمالاً هیچ چیزی از قانون طبیعت اقتصادی نمیدونه.
بله، هم جرم سرقت، هم جرم کلاهبرداری، جرم میره بالا. میره بالا. بنابراین خب ما باید از این طرف بیشتر حساس بشیم. که خب درسته یک فردی میخواد یه چیزی رو تولید کنه در فضای مجازی در یک روستای دورافتاده بفروشه، از طرف مدیریت این که حالا ما رو تسهیل کنیم که نماد اعتماد الکترونیکش رو خیلی راحت در مدت زمان کوتاه بتونه اخذ کنه، این از طرف مدیریت ماست. اما از طرف دیگه باید به حواسمون به آمار جرائم، خصوصا رقم سیاه در خصوص جرم کلاهبرداری در فضای مجازی خیلی زیاد داریم، چون خیلی ها که این اتفاق براشون میفته اصلا نمیرن شکایت کنن، نمیرن مطرح کنن، یا اخیراً متاسفانه شگرد و ترفند اینجوری شده که رقم‌های خیلی کم رو میان از یک تعداد بسیار زیاد.
آفرین. آره طرف میگه آقا دیگه ولش کن دیگه، 60 تومن هم خورد فکر میکنم رفتم بیرون یه آب میوه خوردم.
دقیقاً. بنابراین وقتی اینها رو خب ببینید، یه زمانی ما کلاهبرداری ساده داشتیم. آره. ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری سال 67. در ماده 1 خب یه کلاهبرداری در فضای معمولی جرم انگاری شده بود، خب به خاطر فضایی که کشور داشت بعد از جنگ تحمیلی و آمار جرائم اقتصادی رفته بود بالا، اومدن تشدید کردن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، همین اتفاق افتاد. خب اون موقع هم مضیقه های اقتصادی خیلی زیاد شده بود، کلاهبرداری ها و اختلاس ها و ارتشاء ها زیاد شده بود، اومدن قانون تشدید رو وضع کردن. اونجا حقوقدانا بحث میکنن که آیا با صرف دروغ ساده هم میشه کلاهبرداری انجام داد یا نه. اکثر کلاهبردارا در اکثر حقوقدانا در کشور ما میگفتن نه، با صرف دروغ ساده در کشور ما نمیشه کلاهبرداری کرد، یه مانور متقلبانه نیاز هست. در خصوص کلاهبرداری در فضای مجازی هم طبق ماده 13 قانون جرم رایانه‌ای که سال 88 تصویب شد، هم باز همین موضوع مطرح میشه. آیا با صرف این که فرد یه دروغ گفته این درگاه پرداخت اینترنت شماست، پرداخت وجه شماست برای فلان خدمت، آیا اینکه شما خودت دقت نکردی که اونجا باید شاپرک رو درست نوشته شده باشه، مثلا یه حرف اضافه نداشته باشه، آیا این کلاهبرداریه یا یک نوع سرقت محسوب میشه، مانور متقلبانش کجاست؟ حالا با توجه به اینکه الان بحث رمزهای پویا مطرح شد و زحماتی که دوستان در قوه قضاییه در پلیس فتا اینها میکشن، مردم هوشیارتر شدن، بنابراین شگردها توسط کلاهبردار
قبول دارید که دزدای این حالا کلاهبردار بگیم برای شما کلاهبردار یه قدم جلوتر از
قطعاً همین
تفکر ما
همین رو دارم عرض میکنم.
اینو قبول دارین؟
بله.
شگرد ها وقتی زیاد شده آره. خب ما هم باید از این طرف حواسمون باشه که هم در حوزه قانون گذاری هم در حوزه
ما باید حواسمون باشه شب خود رو سازمون نباشیم که هرچی جلو تعمیر ایمنی خود رو همون کمتر میشه.
من یه مطلبی جناب آقای هاشمی در خصوص